خب اما اینکه آزمایش چی بوده؟ ولقد فتنا سلیمان این که خب ما رو آزمودیم و القینا علی کرسی جسدن، بر کرسی او جسدی افکندیم، ثم اناب، سپس انابه کرد. غالبا مفسران اینطور گفتن که این جسد فرزند او بوده، همسر او حامله بود و او روی این فرزند و آینده او که کار تبلیغ دین و دعوت به خدا رو دنبال کنه یه حساب ویژه‌ای باز کرده بود. اما وقتی به دنیا اومد جسم او ناقص الخلقه بود و از نظر بدنی سالم نبود، یا به گفته برخی اصلا مرده به دنیا اومد. اینو گذاشتند روی تخت سلیمان، اینجا بود که به درگاه خداوند تضرع و انابه کرد و چنین درخواستی رو نمود. البته این ماجرا و این گونه آیات اشارات و لطائفی در خود داره که باید بگیم یه بندگان خاص خدا به اون لطائف و حقایق آگاهی پیدا می کنن و از گفتار ما خارج هست. اما اینجا یه سوال یا اشکالی رو مطرح کردن و اون این که این چه درخواستی بود که او کرد. دقت کنید این دعای او که گفت خدایا مرا ببخش، رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد، این که گفت رب اغفر لی، خدای مرا ببخش، و هب لی ملکن، منم یه ملک و حکومتی عطا فرما، خب این اشکالی بهش نیست. اما چرا گفت لا ینبغی لأحد من بعدی، ملکی حکومتی به من بده که سزاوار هیچ کس بعد از من نباشد؟ چه کاری به بعد داشت؟ آیا العیاذ بالله بخیل بود که گفت لا ینبغی لأحد من بعدی؟ چون دقت بفرمایید من بعدی اگر به همین صورت ما معنا کنیم و این دیگه همه حکومت های بعد از او یا پیامبران بعد از او یا ائمه بعد از او رو شامل میشه، یعنی مثلا حکومت پیامبر خاتم، پیامبر ما حضرت محمد مصطفی، تا بیاد حکومت جهانی امام زمان صلوات الله علیه، شامل اونم میشه الی یوم القیامه. خب چرا این حرف زد که آقا یه حکومت به من که بعد از من سزاواری هیچ کس نباشه؟ مفسران در توجیه این اشکال یا سوال بیانات گوناگونی دارن، از جمله این که برخی گفتن که میخواست این حکومتی اعجاز رسالت او باشه، بالاخره هر پیامبری یه معجزه‌ای داره. برخی هم توجیه‌های دیگری کردن، مثل این که مثلا مفسری گفته آقا نه، چنین دلالتی نداره که خدای به بعد از من دیگه به کسی نده، فقط میگه که یه حکومت بی نظیر به من بده. حالا توجیه‌هایی کردن که خب ضمن احترام برای همه، به گفته همه مفسران عالی مقام، ولی حالا به نظر گاهی الان حداقل من اینو بگم برای خود من کاملا قانع کننده نیست. اما از میان این توجیه و تفسیرها بیان و تفسیری خیلی زیبا ملایه رومی کرد. حالا اگه این استحسانی یا ذوقی هم باشه خیلی شنیدنی است و توش خیلی مطلب که خیلی به درد ماها میخوره. ببینید ملایه رومی عرض شد که من البته این نکته رو هم بگم، حالا چون اسلایدش اومد. ببینید متاسفانه در حالی که قرآن کریم داستانهاش همونطوری که خودش بیان کرد، ان هذا له القصص الحق، تمام این داستانهایی که گفته به حق و بدون هیچ گونه تحریفی واقعیات و حقایق رو بیان کرده و عالی ترین ستایش ها و تمجیدات رو از پیامبران بزرگ خود. ببینید همچون حضرت سلیمان که فرمود نعم العبد انه اواب، برخی پیامبران میگه صادق الوعد، برخی میگه که انه من عبادنا المخلصین. دقت فرمودی؟ اون ستایش ها رو کرده، متاسفانه در تورات تحریف شده کنونی زشت‌ترین و شرم‌آورترین نسبت ها به پیامبران الهی دادی. چه در جلسات قبلی ما یه اشاره ای کردیم، یعنی توراتی که تحریف شده، دست های آلوده اومدن و کلام خدا را دگرگون کردن، از حالت اولیش خارج کردن، چیزهایی اضافه کردن به نام تورات. و یکی از این پیامبران که نسبتهای زشت و ناروایی به او در کتاب مقدس اومده، بسیار شرم‌آور، اینکه سلیمان رو اولا او رو یکی از پادشاهان میدونه که ترویج بت پرستی کرد، فردی بود العیاذ بالله هوسباز و کسی بود که مثلا حرم سرایی آنچنانی داشت، چی؟ عشق به زنان داشت. و در حالی که این پیامبر بزرگ، پیامبری است منادی توحید، الگوی علم و تقوا، و همونطور که عرض کردم قرآن کریم گفت نعم العبد، چه بنده خوبی، ستایش که کلام خداست از این عبد صالح، از این انسان بزرگ داره. این تفاوت در داستانهای قرآن با تورات، یکیش اینجاست در مورد حضرت سلیمان. خب همونطوری که عرض کردم یکی از زیباترین پاسخها و توجیهها که البته توی این اسلاید توصیه ها اومده به غلط خورده، توجیهها درباره دعای سلیمان از زبان ملای رومی با این بیت شروع میشه: رب حبلی از سلیمان آمده است، که مد غیر مرا این ملک دست،